بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بانه خير ناصر ومعين الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وعظم في سلطانه الذي اذا بود فلا يرى واذا غرب شهد النجوى تبارك وتعالى نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون نحمده في بلائه كما نحمده على آلائه نحمده على جميع نعمه ونستعينه على تأدية حقوقه ونشهد الله إله غيره وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على ولي الحسن ووسيه ووارثه القائم في أمرك والغائب في خلقك والمنتظر لإذنك اللهم صل عليه وقرب بعده وأنجز وعده وأوف أهده واكشف عن بابه حجاب الغيبة وأظهر بظهوره صحائف المحنة وقدم أمامه الرب وثبت به القلب وأقم به الحرب وأيده بجند من الملائكة مسومين وسلطه على أعداء دينك أجمعين آمين رب العالمين قال الله الحكيم في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين خدا را سوگند می دهیم به امشب حال فرزندان امیر المؤمنین هر گونه غم و اندوه از قلب مطهر صاحب الزمان رفت فرماید به گرجه های چشمان درربار و گوهربار سید الشهدا در کنار بستر امیر المؤمنین فرج صاحب الزمان را مقدر فرماید به قصه های دل زینب کبرا و ام کلثوم دختران امیر المؤمنین امشب هر گونه گرفتاری و از هر گونه مشکل از قاطبه شیعان امیر المؤمنین رفع فرماید صلواتی تقدیم بفرمایید شب گذشته عزیزانی که شرف حضور در مجلس عزای امیر المؤمنین را داشتند آیت قرآنی را عرض کردیم و ترجمه ساده نمودیم و پیرامون این آیه اجمالی را بیان کردیم خدای متعال می فرماید آنگاه که خدا ابراهیم را به کلمه هایی به چیزهایی به کارهایی آزمود فأتمهن بین پیغمبران الهی و بین سفیران آسمانی آن پیغمبر بزرگواری که جز خاندان پیغمبر جز پیغمبر اسلام امیر المؤمنین فرزندان پاک و پاکیزش و بی بی دو سرا فاطمه زهرا از تمام امتحانات الهی سربلند بیرون آمده است ابراهیم خلیل است خدای متعال درجات و ترقیات انسان را در گرو آزمایش ها قرار داده است هر کرامتی که می خواهد بکند هر عنایتی که می خواهد بکند ابتدا می آزماید اگر سربلند انسان بیرون آمد آن کرامت را ارزانی می کند بعد از ارزانی کردن آن کرامت دوباره می آزماید اگر از آزمایش سربلند بیرون آمد آن کرامت را به کرامت دیگر تبدیل می کند یا خدای ناکرده ممکنه آن کرامت را بگیرد و مخذول کند اگر موفق نباشد یا اگر مخذول نکرد در همان درجه نگه بدارد یکی از دلایل این که مردمان بعد از مقداری از عبادات بالا نمی آیند این است که به وظایف بندگی آنطوری که باید شاید عمل نمی کنیم و نمی کنند لذا از امتحانات سنگین خداوند که اگر انسان نتواند خود را بالا بکشد، به کرامات و به عنایات برتر و بالاتر هم دسترسی پیدا نخواهد کرد. و خدا آنقدر لطف و آنقدر عنایت و آنقدر محبت و آنقدر خزانه های غیبی دارد که از حوصله فهم ما خارج است. آن چیزی که باعث می شود آنها نصیب ما نشود، ناکارآمد بودن ما هاست در قبال امتحانات الهی. هر قدمی که انسان برمی‌دارد و بالاتر می‌آید، امتحاناتش سنگین‌تر می‌شود. برای یک نوجوان امتحان او که توانایی جنسی پیدا می‌کند، باید خودش را در اطفاء مسائل جنسی حفظ کند. این اولین آزمایش یک جوان است که اگر نتواند خودش را حفظ کند، در همون اولین قدم انسانیت وامی ماند و در همان گام اول انسانیت از حیوانات همگاهی پستر می شود. آن جوانی که می تواند خود را حفظ کند و در برابر این هیجانهای توفنده دوران بلوغ خود را نگهداری می کند و به حفظ حراست الهی محفوظ می دارد، کرامتها و درجه های عنایت الهی دانه دانه به روی انسان باز می شود. بین پیغمبران خدا هم این چنین است. 124,000 پیغمبر و 124,000 وصی پیغمبر خدای متعال فرستاده است. در بین تمام این پیغمبران، پیغمبری که تمام عنایات و تمام آزمایش ها و تمام کارهای سنگین الهی را عمل کرده، شخص شخیص و جوهر قدیس حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. پیغمبر بعدی که توانسته است در این قله های دشوار امتحانات الهی سربلند بیرون بیاید و همه آزمایش های الهی را تمام فأتمهن، یعنی تمام آزمایش ها و تمام امتحانات الهی را ابراهیم تمام و کامل عمل کرد و چه امتحانات دشوار و چه آزمایش های مشکلی. فأتمهن قال انی جاعل که للناس اماما. و عرض کردیم در شب گذشته، امامت الهیه آخرین درجه و آخرین منصبی است که یک انسان ممکن است در مراتب سیر الالله به او برسد. بین تمام بشریت چند تا هستن؟ خدا میداند. چند تا میخوان بیان؟ خدا میداند. بین تمام بشریت، از انبیا، از اولیا، از پیغمبران اولی العزم، از اوصیا پیغمبران، از پاکان و نیکان و شهیدان و صالحان و متقین و اهل ورع و تقوا و پاکی، تنها 14 نفر از این آزمایش الهی سربلند بیرون آمده و خدای متعال مقام اونها را تأیید کرده و منصب امامت الهیه به 14 نفر داده است. اولین آنان ابراهیم خلیل است، دومین آنان پیغمبر معظم اسلام است، سومین آنان امیر المؤمنین و فرزندان پاک امیر المؤمنین علیهم صلوات الله است. این منصب امامت الهیه منصب ویژه است و منصب خاص است. هر کس در او خلاصه حسد ببرد، خدا او را مخذول درگاه خودش قرار می دهد و هر کس دست به اون مقام بیاندازد، خدا او را مفتزه می کند و از اون جایگاهی که دارد به نهایت پستی پایین می آورد. چرا؟ چون مقامی است که موسی کلیم، عیسی روح الله، نوح نجی، آدم صفی هم نتوانستند خود را و پای خودشان را به این جایگاه بلند بنهند. و قرآن می فرماید که ولم نجد له عزما. جناب آدم یک فراموشی بر او دست داد، یک دونه نسیان، یک فراموشی، یک چیزی رو فراموش کرد. ولم نجد له عزما، مقام اولی العزمی را برای او قرار ندادیم. یک داستان کوتاهی براتون اشاره کنم عزیزان، برادران گرامی و خواهران معزز، گناهان و خطاها را کوچک نینگاریم. یکی از دانشمندانی که همتون میشناسین و از مردان ورع و از مردان کارآمد روزگاران عرصه که معاصر بوده است، است و اون مرحوم مبرور دانشمند فد توانا مرحوم ها شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی رحمت الله علیه است. اوصاف و حالات و مقامات او از حوصله مجلس و بحث ما خارج است و فرصتم اختزا نمی کند بخوام در این حوزه ها سخن بگویم. این مرد بزرگ بنابر نقل شاگرد معظم و معزز او که محرم اسرار او هم بوده است خلاصه او نقل کرد، مرحوم ها شیخ حسن علی اصفهانی فرموده بود یک نماز از نمازهای من روی غفلت و فراموشی فوت شد. مثلا نماز ظهر بعد میخوندم اشتغالاتی پیدا شد، نماز ظهرم فوت شد. نماز مغربی عشایی فوت شده است، روی غفلت روی گرفتاری یک نمازم فوت شد. شاگردش می فرمود شیخ بسیار وحشت زده شده بود که خدای متعال چجوری با من رفتار خواهد کرد، چجوری با من رفتار خواهد کرد. همسرش در سن جوانی به خاطر یک مریضی که گرفتار شده بود فوت کرده بود و بچه ها به سر شیخ ریخته بودند و گرفتاری سخت و سنگینی بر مرحوم شیخ پیدا شده بود. اون شاگردش می فرمود شیخ فرمود خدای متعال در حق من لطف کرد به این گرفتاری مصالحه کرد، به این گرفتاری مصالحه کرد. یه نمازم فوت شده روی غفلت به این گرفتاری مصالحه کرد. اخیار و اتقیا در طریق الالله که می روند یک خطای کوچک، یک نگاه به نامحرم خدای ناکرده ممکن است او را با سر به زمین بزند. اگرم با سر به زمین نخورد بقیه کمالات از او سلب می شود. این داستان در انبیاء اولوالعزم و در انبیاء الهی هم هستند. بین انبیاء الهی 14 نفر، اوصیاء الهی 14 نفرند که از تمام امتحانات سنگین الهی سربلند بیرون آمدند. پیغمبر بزرگوار اسلام 7 آزمایش سنگین در دوران حیاتش انجام شده است. امیرالمؤمنین فرمود خدا پیغمبر رو 7 آزمایش سنگین کرد، مرا هم 7 آزمایش سنگین کرد و به لطف الهی از آزمایش های الهی سربلند بیرون آمده. درست است معصومند، درست است پاکند، اما معصومینم امتحان دارم. چه امتحانات دشوار و چه آزمایش های سنگین که اصلا از حوصله فهم من و شما حوصلش خارج است. این رو در شب گذشته عرض کردیم. حالا میخوام این مقام امامت الهیه رو یه مقداری چند کلمه بیشتر با شما برادران ایمانی و خواهران گرامی سخن بگویم. حضرت صائم الحجج سلام الله علیه که در جوار مقدس و منور و مطهر او زندگانی میکنیم و در همسایگی علی ابن موسی رضا هستیم و به این همسایگی هم من بسیار امیدوارم که حضرت صائم الحجج علیه آلاف و تحیت و ثنا دست شما مردم و دست مردم ایران را بگیرد و در طول این ادوار و تاریخ بسیار پر فراز و نشیب ایران هم در عرصه های گوناگون حیات ایران دست مردم ایران را گرفته است و فتنه های دشوار را از سر این مملکت برداشته، چون او قوس امت است، پناه امت است، جایگاه امان امت است. نمیدانید علی ابن موسی رضا در دل شیعیان دیگر کشورها چه جایگاه عظیمی دارد. نمیدونید الان مردمانی که در عراقن چه حسرتی میکشن، ای کاش که در توس بودن و در جوار مقدس صائم الحجج علی ابن موسی رضا بودن. عنایتی که حضرت صائم الحجج به زوارش میکند، من نوع بقای متبرکه را به لطف الهی زیارت کرده و اکثر شماها را هم به این توفیق فائز میدانم. عنایتی که علی ابن موسی رضا به زوارش دارد از عنایت امیرالمؤمنین و حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا و شخص شخیص خاتم النبیین و بیوی دو سرا فاطمه زهرا و ائمه دیگر اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. عنایتی که امام رضا میکنه در کنار حرم امام رضا چیزهایی میشود گرفت که با 40 شب در کنار حرم امام حسین گیر آدم نمیاد. امام عجیبیست، امام بزرگواریست، واقعا رؤوف است. در اون زیارت جوادیه فرزندش امام جواد زیارتی دارد، السلام علیک ایها الامام الرؤوف. امام جواد میفرماد ای امامی که رأفت و عنایتش بی حد و حصر است. این بزرگوار وقتی که وارد معرف شد، راوی نقل میکند، به معرف وارد شدیم در مسجد جامع معرف، در موضوع امامت و در موضوع پیشوایی اسلام بحث و گفتگو بود. خدمت حضرت صام بن الحجج شرفیاب شدم، گفتم آقا همچون بحث هایی به اختلافاتی بود. حضرت لبخندی بر زبانشان پیدا شد و سخنانی فرمودند. من چند فراز اونها را امشب میخوام برای شما عزیزان بخوانم. حضرت شروع کردن جایگاه امامت رو بیان کردن، فرمودن فمن ذلذی یبلغ معرفت الامام او یمکنه اختیاره هیهات هیهات. چه کسی میتواند به مقام معرفت امام برسد یا ممکن است بتواند امام بر خود انتخاب کند؟ هیهات هیهات، دور است. بعد شروع کردن زلت العقول، تمام خردمندان جهان، تمام اهل خرد جهان کنگره‌ای قرار بدهیم، تمام خردمندان جهان را در این کنگره جمع کنیم، نه کنگره خردمندان معاصر، در تمام ادوار و در تمام قرون همه خردمندان را جمع کنیم و در این کنگره قرار بدهیم. زلت العقول، صاحبان خرد گمراه میشوند، صاحبان خرد نمیتوانند اون مقام والا را تشخیص دن و طاحت الحلوم، صاحبان حلم و صاحبان اندیشه های پاکیزه در این مطلب به اشتباه می افتن. و حارت الالباب، الباب کیا هستن؟ اول الالباب کسانی هن که عقلشان عقل سره صاف پاک است، که هیچ گناهی و به هیچ آلودگی این خرد رو آلوده نکرده اند. امام علیه السلام می فرمن و حارت الالباب، صاحبان عقل لب در مقام امام حیرانند. و خسعت العیون و تساغرت العظما، تمام عظیمان در اینجا کوتاهند. و تحیرت الحکما، و حکیمان به حیرت میافتند. و تقاصرت العلما، صاحبان حلم به قصور میافتند. و حسرت الخطبا، خطیبان و گویندگان نمیتوانند بیان کنند. و جهلت الالبا، صاحبان لب به جهل و نادانی میافتند. و کلت شعرا، شاعران که بخواهند مقام امام رو وضع کنند زبانشان کوتاه می آید. و عجزت الادبا، تمام ادیبان که بخواهند در مقام امام قدم فرسایی کنند ابراز می کنند ما نمی توانیم بیان کنیم. و عییت البلغا، تمام کسانی که زبانشون بلیغ است، زبانشون باز است، منطقی باز دارند، سخنی باز دارند، نمی توانند بگویند چی؟ ان وصف شعنن من شعنه او فضیلتن من فضائله. یه دونه شعن از شعون امام را نمیتوانند بیان کنند، یا یک فضل از فضل و فضائل امام را نمیتوانند اقرار کنند. اقرت بالعجز و تقصیر کیفه یوسف و بکلهی او ینعطو بکنهه، تمام اینها ابلاغ میکنند که ما نمیتوانیم مقامات اینها را وصف کنیم. چگونه میتوانند اینها به مقام امام را به تمام کمال بشناسند؟ او ینعطو بکنهه، یا اینکه به ذات و جان امام و مقام امامت را تشخیص دهند. او یفهم شیء من امره، یا اینکه یکی از امور و جایگاه های او را تشخیص دهند. او یوجد من یقوم مقامه، یا اینکه پیدا کنند کسی که او را بخوان به جای اون امام بنشانن. یغنی غنا لا کیف و انا و هو بحیث النجم ان ید المتطاولین. این جایگاهی است که از دست تمام کسانی که میخوان به اون حوض دست بیاندازن دور است. خدای متعال، برادران ایمانی، چرا دارم این حرف رو عرض میکنم؟ اصلا ابزاری برای بشر نداده اند که بتواند بشر این منصب الهی را تشخیص بده. چرا ندادن؟ بابا در عالم خلقت 14 نفر بیشتر نیستن، نه کمتر نه بیشتر، 14 تا رو خدا به این منصب رسانده، به این مقام رسونده. لذا تشخیص آقا مقام امامت چجوریه، امام چجوری میبینه، امام چجوری میفهمه، امام چجوری در تمام مراحل عالم حاضر است. چگونه علم امام زمان ارواح نافدا امروز به تمام مجالس عالم حاکی و ساطر است. یه دونه مثال بزنم بابا، مگر من و شما اقرار نداریم که این شیطان لعین پلید خبیث که خبیثترین خلاق خداست، از او خبیثتر خدا در بین جنیان نیافریده، در آن واحد به 7 میلیارد نفر ور می رود و در ذهن ما القا می کند، جان و گوشت و پوست ما را می شناسد و در تمام وجود ما می چرخه، در وجود 7 میلیارد نفر می چرخه. ها شیطان مگه اینجور نیست؟ وقتی ما میگیم شیطان می تواند در 7 میلیارد نفر بچرخد، 7 میلیارد نفر رو در ذهنش القا کند، دست 7 میلیارد نفر رو بگیرد به دوزخ برساند، هیچ مشکل ندارد، کسی اعتراض نمی کند، کسی در مشکل نمی افتد. واو که اگر بگوییم بدن مطهر و منور امام علیه السلام در مسجع شریفش که نشسته سخن ما را می شنود، می گه غلو نکنید، غلو نکنید، غلو قدغن است، غلو ممنوع است، و می نویسند و کتاب می نویسند، در سطح جهانی چاپ می کنند و عنوان کتاب برگزیده می شود که بسیار کتاب بی مقداری است و نویسنده بسیار بی مقدار نوشته و بسیار بی محتوا نوشته، گرچه سند زیاد دیده. بابا سند زیاد دیدن دلیل درست نوشتن نیست. ممکنه من برای یک مطلب غلطم 500 تا سند بدم ولی بی خود بگم، یاوه بگم، سخن یاوه هم سند داره. من سند سخن یاوه رو در طول 1000 سال به شما آدرس بدم، در فلان کتاب، در فلان کتاب، در فلان کتاب، هی سند، آخر کتاب 1000 تا مصدر بدم، دلیل درست نوشتن نمیشه که. سخن رو باید درست نوشت. در شیطان لعین همین آقایان اقرار دارند که شیطان لعین تمام بشریت را میتواند بازی بدهد، با پیغمبران به مساف رفته است. من و شما که کارمون برای او ساده است، با تمام روز و تمام شب با ما کار دارد، دانه دانه ما را رصد میکند، هیچ مشکل ندارد. وقتی که نقل میکنیم یاقوت دهان میگوید امام زمان فرمودند الان 1000 نفر در سراسر عالم از من در خواست کرده ان باید جواب اونا بدیم. آقا اینا قلوب است، مگه میشه انسان در آن واحد 1000 نفر جواب بده؟ بابا مگه میشه یک موجود جنی که خلاصه از همین اداد جنیان مخلوقات است در آن واحد 7 میلیارد نفر رو به چاه بیاندازد؟ میشود؟ بله، نص قرآن است، قسم جلاله خورده، لأغوینهم اجمعین، لأغوینهم اجمعین، تمام بشریت را گمراه میکنم یه تنه. این چنین قدرتی دارد این شیطان لعین. در شیطان هر چی بگی مشکل نداره. وای برای محمد و آل محمد. بگی اینا غلو است، اینا بزرگ کردن است. نه عزیز من، اینا بزرگ کردن نیست. شیطان و شیطانیان، ابلیس و ابلیسیان در برابر توانای این خانواده عبد ذلیلند و بندگان ناتوان خداوند، بندگان ناتوان خداوند. خدای متعال به امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین کمالاتی داده است از حصر بشر خارج است. تا اینجا من به شما در این مجلس امیرالمؤمنین بگویم یکی از ابزار غفران الهی برای اهل ایمان فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت و گفتن و شنیدن است. اینها قوی ترین ابزار غفران الهی است. فقط استغفر الله ربی و اتوب الیه ها نیست، فقط گریه کردن و زاری کردن ها نیست، گاهی یک اقرار، گاهی یک اقرار در برابر یک حقیقت به اندازه 1000 سال عبادت کفایت می کند. داستانی رو امام صادق سلام الله علیه از امت زمان موسای کلیم نقل می کنند. یک زنی است از زنان هرزه دوران موسای کلیم علیه آلاف و تیید و سنا بر موسا علیه السلام، از زنان هرزه است، از زنان هرزه دوران موساست. یک عابدی از عباد بنی اسرائیل ایستاده داره عبادت می کند. راوی داستان امام صادق سلام الله علیه است، داره عبادت میکنن، دید یک کسی آمد کنارش ایستاد، این 2 ساعت 3 ساعت عبادت میکنه، خسته میشه، باید استراحت کنه، میخوابه، پا میشه، دوباره باید 2 ساعت بخوابه کمتر بیشتر، باز عبادت کنه، باز خسته میشه، دید این همونطور علت دوام 24 ساعت عبادت میکنه. پرسید بنده خدا تو چه کردی؟ گفت من فلان کار زشت منافی عفت رو کردم، تو هم یک بار بکنی کافیست، کار درست میشه. گفت کجا؟ در شهر آدرس داد، یک کسی در شهر، برو سراغ کیک، یه بار او کار کنی درست میشه کارت، مثل من میتوان عبادت 24 ساعتی بکنی. آمد به شهر. خیلی داستان جالب است. آمد به شهر، پرسان سراغ جا را گرفت، همه نگاه میکنن، عابد و زاهد و در پیشانی و آثار سجده طولانی، جای منطقه فساد را میپرسد، خانه فساد را میپرسد، مردم با تحیر و تعجب نگاه میکنن. رفت به اون خانه فساد، وارد شد، ایستاد، آن زنک نگاه کرد و دید این عابدی از عباد است. وقتی که خواست آن کار را انجام بده، گفت نه نمیشه، تو مشتری آخر شب ما هستی، باید وایستی. اینو نگرش داشت تا آخر شب. آخر شب که شد، گفت عمو چرا آمدی اینجا؟ اینجا چه کار داری تو؟ گفت این چنین. گفت بدبخت، شیطان به تو بر رفته است، به ما نگاه نکن، ما خلاصه گرفتار طعمه شیطانیم، برو دنبال کارت، این کارا چی هست تو میخوای بر بیاد، برو دنبال کارت. این بنده خدا را رد کرد. همون شبی زنه مرد. خدای متعال به موسی کلیم الله وحی کرد، یا موسی، بندگی از بندگان خالص من فوت کرده است، برو تشییع جنازش کن. خدایا کیست؟ گفت آن زن هرزه امتت. الله اکبر، خدایا زن هرزه امت من از بندگان خلص توست، از بندگان پاک و برگزیده توست. خطاب رسید، بله یا موسی، او بنده ای از بندگان مرا از مزلقه نجات داد، من تمام گناهان او را بخشیدم و او را به مقامات بالا رساندم. این زن هرزه رو موسی کلیم الله پیغمبر اولوالعزم الهی رفت جسدش برداشت، با تمام اسوات و تمام نزدیکانش با تجلیل و عظمت بردن، غسل دادند و کفن کردند و دفن کردند زن هرزه را. استغفار فقط گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه نیست، هست، ولی چیزهای مهمتر خدا گذارده. یکی از اونها اقرار حق است، حق را اقرار کردن، سخن درست را گفتن، ولو بر علیه انسان باشد، دست انسانی را گرفتن و و و و چیزهایی که در این راست داد. یکی از اون چیزهایی که بسیار مؤثر است و بسیار مقدس است، شنیدن فضائل امیر کائنات، امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا و فرزندان برومند امیر المؤمنین است. همین شنیدن ها، اینا را کم نگیرید. شیطان میدونه کجا رو باید بزنه، به تو اجازه میده 500 سال 1000 سال استغفر الله ربی و اتوب الی بگویی، 1000 سال استغفر الله ربی و اتوب الی گفتن با یک موالات امیر المؤمنین برابری نمی کند. روایت براتون خواهم خوند. با یک ولایت امیرالمومنین برابری نمی کند. این اکسیر احمر است، این از اون چیزهایی است که تمام گناهان را از بین میبرد. پیغمبر اسلام فرمود حب علی حسنتون لا یضر معه سیئه، حب علی حسنتون لا یضر معه سیئه. محبت امیرالمؤمنین یک حسنه ایست که با او هیچ سیئه ای زیان نمی رساند. محبت امیرالمؤمنین حتی بر یهودیان هم مؤثر است. حدیثی تقدیمتون کنم، پیغمبر اسلام فرمودن علی جان دوستت فوت کرد. امیرالمؤمنین یه رفیقی داشت یهودی، ای حضرت علی رو دوست می‌داشت، هر وقت که امیرالمومنین می‌دید بشاش می‌شد، خندان می‌شد، لبخند بر زبان او می‌آمد. حضرت فرمودن علی جان دوستت فوت کرد، او را به بهشت نمی‌برند چون اقرار به نبوت من نکرده است، او را در جهنم نمی‌سوزانند چون محبت تو را در دل داشته است، چون محبت تو را در دل داشته است. در این کتاب حضرت حمزه مدافق نوشتیم، در اونجا نگاه کنید، خیلی این داستان جالب است. پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید در عالم رویا خواب دیدم ابولهب عمویم را، ابولهب ابویم را کیست؟ ابولهب کسی است که خدا در قرآن نفریندش کرده. تبت یدا ابولهب ابی لهب و تب، خدا نفریندش کرده، بریده با دستان ابولهب. نفرین الهی در قرآن به اون اصابت کرده است، دیگه از او بدتر جز بدان تاریخ است، جز پلیدان تاریخ است. تبت یدا ابی لهب و تب. پیغمبر فرمودند در جهنم نگاه می کردم، دیدم که ابولهب را در گودی پشت ناخونش آب می دن. در گودی پشت ناخونش آب می دن. پرسیدم خدایا در اونجا که به کسی آب نمی دن، در اونجا که برد و سلام نیست، در اونجا که امنیت نیست، در اونجا که بیچارگی است، چطور به ابولهب آب گوارا میدهند؟ خطاب رسید ای پیغمبر ما، ابولهب یک کنیزی داشت به نام سویبه، کنیزی دارد به نام سویبه. سویبه کیست؟ کنیز ابولهب است که جناب حمزه ابن عبدالمطلب با پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله دو سال فاصله زمانی دارد. آخر رضا جناب حمزه ابن عبدالمطلب با اول رضا جناب پیغمبر یکی شده است. هر دو را دایه نگهداری میکرد. جناب حلیمه سعدیه مشکلی پیدا کرده، یک روز پیغمبر رو دادن به سویبه کنیز ابولهب. او همچنان که به جناب حمزه ابن عبدالمطلب شیر میداد، به پیغمبرم یک روز شیر داد. وقتی ابولهب این داستان را شنید، عزیزان بدانید قدم برای محمد و آل محمد چقدر مؤثر است، ابولهب که این داستان را شنید، سویبه را آزاد کرد به احترام اینکه یک روز به آقازاده شیر داده. خدای متعال به ازای آزاد کردن ابولهب سویبه را در جهنم مقدر کرده است. به ابولهب در گودی پشت ناخونش آب گوارا میدهند. پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود، خدا در روز چهارشنبه عذاب را از ابولهب در جهنم بر میدارد. چرا یا رسول الله؟ چون من که زاده شدم، قنداقه مرا که به آغوشش گرفت خوشحال شد، به خوشحالیش، به ولادت من، خدا چهارشنبه ها عذاب از ابولهب در جهنم بر می دارد. خب به محمد و آل محمد اکسیر عجیبی است، چیز عجیبی است، مفتاح عجیبی است، انسان را به جایگاه های بلند میرساند. روایت رو تقدیمتون کنم. این روایت رو خوارزمی در مناقب نقل میکند. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا علی لو ان عابدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح فی قومه. ای علی جان، اگر یک عابدی به سان مقداری که نوح در قومش مکس کرد، 950 سال قبل طوفان، 1300 اندی سال بعد طوفان، حدود 2200-300 سال عمر شریف نوح پیغمبر است، اگر کسی به اندازه عمر نوح عمر کند و کان له مثل جبل احد ذهبن و به اندازه کوه احد طلا داشته باشد، فانفقه فی سبیل الله، تمام این کوه احد طلا را در راه خدا انفاق کند، و حج الف آمن علا قدمیه و هزار بار حج خانه خدا را پیاده طی کند، با قدمهایش برود، ثم قتل بین الصفا و المروه مظلوما، بعد هم بعد هزار سال حج رفتن بین صفا و مروه مظلومانه کشته شود، ثم ولم یوالک یا علی اگر متولی ولای تو ای علی نباشد، لن یشم رائحة الجنه ولن یدخلها، بوی بهش را نمی شنود و نه در بهش وارد می شود. لذا ولایت امیر المؤمنین چیز شگفتی است. آن چیزی که شیطان لعین با من شماها خیلی کار داره و خیلی تلاش میکنه که از ما بگیرد، محبت و ولایت امیر کائنات امیر المؤمنین است سلام الله علیهم اجمعین. و این را بدانید و این را بدانید، بعضی ها هستن هر قدمی که بالا میرون احساس میکنن فاصله شون با امیر المؤمنین کم شده. امیر کائنات فرمود عجب کلام عجیبی است. سیئتون تسوک خیرون من حسنتن تعجبک، سیئتون تسوک خیرون من حسنتن تعجبک. اگر گناهی بکنی تو رو شرمنده بکند، بهتر از آن است که ثوابی انجام بدی تو رو مغرور کند. بسیاری از دانشمندان شما بعد از بندگی ها مغرور علی الله شدند. ای کاش آدم مثل مردمان عادی بماند. شما مردمان عادی، شما برادران ایمانی عادی، من بسیاری از شماها را در طریق الله از بسیاری از عالمان جلوتر میدانم. چون اینا بعد بالا رفتنها به جایی رسیده میرسه که میگه دیگه تو نماز اشهد ان علی ام ولی الله واجب است که گفته نشود، واجب است یدی گفته نشود. احتیاط واجب آن است که در نماز اشهد ان علی ام ولی الله نگوید، به مقام آیت اللهی میرسد. دیگه احتیاط واجب آن است که در اقامه اشهد ان علی ام ولی الله نگوید. توجه میکنید؟ شما مردمان عادی را من از بسیاری از دانشمندان برتر میدانم. روز قیامت ظاهر خواهد شد. خواهید دید عوام مردمان عادی، عوام یعنی چی؟ اونهایی که دلهای پاک، باطنهای پاک، سینه‌های پاک مملو از محبت این خاندان دارن. عوام معنا ندارد، عامی معنا ندارد. عامی کسی است که با فضائل این خاندان آشنا نباشد، با مناقب این خاندان آشنا نباشد. او عامی است، او دانست. دانستن مقداری چند تا اصطلاحات که فضل و دانش نیست، علم واقعی اینها نیست. علم واقعی آن تقوا و اون ورعی است که شما در قبال حقایق دین و حقایق الهی پیدا کنید. این تقوای واقعی است، این معنویت واقعی است، این انسانیت واقعی است. و الا تمام سیدی هاست تمام دانشمند عالم با سواد دارن. به سوادها نگاه نکنید، به تقوا و ورعشون نگاه کنید، به تواضع اونها در برابر پیغمبر اسلام و امیر کائنات نگاه کنید. حال او را در برابر امیر المؤمنین ببینید، حال او را در برابر امام صادق و امام باقر ببینید. بله، اگر دانشمندی از دانشمندان شما با علم و تقوا و ورع این حال را داشته باشد، زهی سعادت او. و الا مزلقه است، و الا بیچارگی و فلاکت است به هر روی. پس موضوع مقام امامت امامان پاک مقامی است که این مطلب از حوصله بشریت خارج است. و این مطلب را ان شاء الله رحمان در بهشت، این روایت از روایات بهشتی است، به شما عزیزان اهل ایمان بشارت میدم. خدای متعال بهشت چند ساله، چند روزه، چند وقت الی ابد است، چند تا شب جمعه داره خدا میداند. اصلا شب جمعه اش تمامی ندارد، نهایت ندارد. هر شب جمعه به شب جمعه امیر کائنات امیرالمؤمنین در بهشت انور سرشت یه جلوه بر اهل بهشت میکند، یه کمالی از کمالات ظاهر می کند که قبل از او ندیده اند بشریت. با این روایت بحثمو جمع کنم و مجلس تقدیم ذاکران و مداحان اهل البیت کنم. در کتابی است مال مرحوم کراجکی به نام التعجب، من نسخه خطی او رو در آستان قدس رضوی دیدم، میگن نقل کردن که چاپم شده است. بسیار کتاب ارزشمند و بسیار کتاب جالبی است. روایات تعجب آمیز را که انسان به تعجب وامی داره این روایت رو نقل کرده. یکی از روایات تعجبش این است، یک کسی اومد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پرسید آقا جان علم بهتر است یا ثروت؟ حضرت جواب دادن علم صاحبش را حفظ می کند، ثروت باید صاحبش آن را حفظ کند. رفت. نفر بعدی آمد گفت آقا جان علم بهتر است یا ثروت؟ حضرت فرمودن علم فانی است، ثروت باقی است. نفر بعدی آمد، آقا جان علم بهتر است یا ثروت؟ جواب سوم داد. چهارمی آمد، جواب چهارم داد. پنجمی آمد، جواب پنجم داد. ششمی آمد، جواب ششم داد. فرمود تا دامنه قیامت، تا دامنه قیامت اگر بیاین و از من بپرسن علم بهتر است یا ثروت، جواب میدم که یه دونش تکراری نباش، یه دونش تکراری نباش. وقت میشه جای این علی کسی نشاند؟ میشه جای این علی کسی نشاند؟ هیهات هیهات، بس است. ابزار توبه را فراهم کنیم. شب گذشته عرض کردم یکی از چیزهایی که توبه را برای ما رقم میزند عزای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب و گریه بر آن بزرگوار است. اینو بدانید، به هر چه دشمن حمله کرد جوانها بدونید مهمه. امروز در عالم سه چیز رصد حمله دشمنان قرآن است و رصد دشمنان امیرالمومنین است. سه چیز: یکی محبت ولایت امیرالمومنین، یکی عزاداری سالار شهیدان حضرت سید الشهدا، یکی امام زمان به غیبت او. این سه تا محل حمله است. بدونید این سه تا اساس دیانته، اساس ایمانه، اساس تقواست. حقیقت دین همین سه تاست. چرا؟ چون شیطان شیطانیان به اینا دارن حمله میکنن. از در و دیوار عالم هم شبهات میریزد، ولی هیهات هیهات که شیعیان این مقامات رو از دست بدهن. دعبد خزائی خدمت حضرت صامد الحجج علیه آلاف و تحییت و سنا شرفیاب شد. قصیده ای دارد به نام قصیده تائیه، معروف است، ابیات خیلی زیادی دارد. خدمت امام رضا شرفیاب شد. یبن رسول الله، شعری گفتم از بغداد آمدم، فقط عزمم بر این است که برای شما این اشعار را بخوانم و این اشعار را برای شما سرودم. و دارس آیات خلط من طلاوت و مقدس وحی مغفر و عراسا. اون قصیده قرار خون رسید به این فراز: افاطم قومی یا ابنت الخیل فندو بی. تا که به اینجا رسید، بنابر اون نقل دارد حضرت صامد الحجج فرمودن اینجا دست نگردار، دست نگردار، اجازه بده، اجازه بده یه پرده‌ای بکشن، هاشمیات اون بر بنشینن. یکی از جاهایی که نص داریم، نص الهی داریم که صدای زن و مرد قاطی شود و با هم صدا بکنن در مجلس عزای سید الشهدا است. نص داریم، اجازه داریم. فرمودن زن و مرد با هم بنشینید، یه پرده‌ای بکشید. امام رضا این کارو کرد، امام صادق همین کارو کرد، ائمه هدات مهدی این کارو کردن، یه پرده کشیدن. آن طرف پرده زنان نشستن، این طرف پرده مردان نشستن. زنها گریه کنن، مردان را به حال بیاورن، مردان گریه کنن، زنها رو به حال بیاورن و صدای زجه و صرخه و ناله‌شون به آسمان برود. هم ندبه داریم، هم زجه داریم، هم صرخه داریم. اینها با هم فرق می‌کند. ندبه زار گریستن است، سرخه داد زدن است، زجه گریبان پاک کردن و گریبان شکافتن است. و هر سه را در دین ممدوح است، هر سه در دین مأخوذ است. هر سه را به ما دستور دادن: فلیسرق صارخون، فلیندب نادمون، فلیزج الزاجون، فرمودن در این داستان ها. لذا به اینجا که رسید، حضرت فرمودن دست نگردار. پرده ای کشیدن، هاشمیات پشت پرده نشستن، یک کرسیچه ای گذاشتن برای دیبل خزائی در مجلس امام رضا. امام رضا رو زمین نشسته، حضرت رضا صامد الحجج مداحان این خاندان را روی کرسی و صندلی نشاندند و گفتن شما روی صندلی بنشینید، مدح سید الشهدا میخواین بکنید، روی صندلی بنشینید. رو صندلی نشست دیبل خزائی. دیبل به حالت اهل عزا بخوان. من صوت ندارم، من عادی میخوانم. انشاءالله عزیزم با صوت نیکویش شما را سیراب خواهد فرمود. به این فراغ که رسید، اینجا حضرت صامد الحجج فرمودند ای دیبل، اینجا با صوت بخوان و با حال نوای مرثیه بخوان: افاطم قومی یا ابنت الخیل وندبی و نجوم السماوات به عرض فلاتی. ای فاطمه قومی برخیز، یا ابنت الخیل وندبی. ای فاطمه جان برخیز و بگرگ، برای چه؟ نجوم السماوات علا عرض فلاتی، ستارگان آسمان در کنار دشتها و در کنار کشورهای گوناگون بچه های تو همینطور ریختند و پرپر شدند. ارا فیعهم فی غیرهم منقسمن و ایدیهم من فیعهم سفراتی. من میبینم که این حکومت بنی عدی و بنی تمیم حکومت خودشان را با فدک فاطمه زهرا سر کار آوردند و با ماد فاطمه زهرا سر کار آوردند و بچه های فاطمه زهرا محتاج چند لقمه نانن. و ایدیهم و ارا و ایدیهم من فیعهم سفراتی. من میبینم بچه های سادات بچه های فاطمه زهرا برای یک خانه خریدن، برای یک ماشین خریدن، برای یک چیز خیلی ساده گرفتارن، در حالی که خدا تمام مکنت های عالم را به اعتبار جدشون هاشم برای سادات رقم زده است. و چی؟ و آل زیاد فی الحریر مسونتن و آل رسول الله منحتکاتی. من میبینم آل زیاد در خانه های حریر نشستن و خاندان پیغمبر در دشت ها و در بیابان ها میگردن. و آل رسول الله تدما نهورهم و آل رسول الله تدما نهورهم و آل زیاد تسکن الحجراتی. من میبینم خاندان پیغمبر از گلوهایشان همچنان خون است که میریزد و خاندان آل زیاد در حجره های خودشون سکونت گزیدند. و آل رسول الله و آل رسول الله یسبا حریمهم و آل زیاد آمن و سریا سرباتی. و این خاندان پیغمبر یسبا حریمهم زنان پیغمبر را در دشت ها و در بیابان ها با وضعیت عجیب غریب میگردانند و آل زیاد در خانه هایشان با سکونت آرامش نشستند. خروج امام لا محالت خارجون یقوم على اسم الله والبرکاتی. ای دبل، اون امامی که تقاص خون کربلا را میگیرد میآید. آن امامی که تقاص خون کربلا را میگیرد میآید. یقوم على اسم الله والبرکاتی، به نام خدا و با برکات الهی قیام میکند. یمیز فینا کل حق و باطل و یجزی على النعماء و النقماتی. میآید و بین حق و باطل را جدا میکند و تاوان کار نیکو و جزای کار زشت را میدهد. فیا نفس تیبی ثم یا نفس ابشری فغیر بعید کل ما هو آتی. ای نفس، بر تو بشارت باد و ای نفس خوشحال باش. اینایی که دارم میگم غیر بعید، انشاءالله به زودی میآید، انشاءالله به زودی میآید. بچه های پیغمبر را، دختران پیغمبر را، زراری پیغمبر را از کوفه برداشتند و دارن به شامات میبرند. نزدیک شامات رسیدن نزدیک شامات به دمشق رسیدن. حضرت سید سجاد سلام الله علیه ایستاده است در کنار دروازه ساعت. اگر به دمشق رفید و کنار دروازه ساعت رسیدید، این خاطره را برای خود مجسم کنید و بر آل رسول الله بگرید. بچه های پیغمبر رو کنار دروازه ساعت نگه داشتن. شهر رو هنوز آذین دارن میبندن، مردم خان خوشحالی میکنن، دارن شهر رو آذین بندی میکنن تا شهر مهیا شود بچه های پیغمبر را به داخل شهر ببرن. امام سجاد ایستادن. عرض که راوی میگه رفتودم برای مسافرت، رسیدم در کنار شهر و شامات. وارد کنار شامات که رسیدم، دیدم یه خانواده، من خب اسیر زیاد می آوردن، خلاصه جنگ خورده زیاد می آوردن، اما اینا یه جور دیگن. از چهره و جلاوتشون جلاوت بزرگواری می ریزد. یک مرد بیشتر بین اونها نیست و 64 زن و بچه های کوچک و بچه های بزرگ و کودکان در بین اینا هستن. زنهای با جلاوت و با عظمت که آثار خضوع و خشوع عند الله در چهره اینها ظاهر است. رفتم چلو این مرد قرار گرفتم، گفتم آقا شما اهل کجا هستید؟ گفتش ای شیخ، قرآن میشناسی؟ قرآن میخوانی؟ ولی آقا من قرآن میشناسم. در قرآن میفرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. قرآن ما را این چنین یاد میکند، بگو ای پیغمبر، من از شما درخواست رسالت نمیکنم مگر محبت ذوی القربی را. آقا جان شما کی هستید؟ ما بچهای پیغمبران، شما اهل کجا هستید؟ ما اهل مدینه هستیم. مدینه پیغمبر؟ بله. مال کدوم محله مدینه پیغمبر؟ مال محله بنی هاشم هستیم. محله بنی هاشم بچه های پیغمبر اونجا زندگانی میکنن. بله عید سعد، ما بچه های پیغمبریم، ما زراری پیغمبریم. ای خاک بر سر من، ای خاک بر سر ما، بچه های پیغمبر این چنین زار و این چنین خار آوردن، خاک بر سر من. امام سجاد فرمود سعد آیا پول همراهت هست؟ بله آقا، هم پول عراقی دارم، هم پول شامی دارم. ای ایسد یه محبتی در حق من بکن. چه کنم آقا؟ این نیزه دارها هر نیزه رو کنار این زنها نگر داشتن. مادران، خواهران، شما باید گریه کنید. عزیزان باید به سر و صورت بزنیم، باید گریه کنیم، باید سرخه بکشیم. این نیزه دارها یک هر سر رو کنار این زنها نگر داشتن. مردم به بهانه نگاه به سرها، به سر و صورت عمه‌های من، خواهران من، مادران من نگاه میکنن. برای من سنگین است، برای من سخت است. به این نیزه‌دارها پول بده، یه مقدار سر رو اون طرف در ببرن که این خلاصه زن بچه این حالو نبینن. من پول دادم و به نیزه‌دارها رو ردشون کردم. حضرت خیلی متشکر شدن، به من فرمودن سعد، سعد، آیا دستمال پاکیزه‌ای همراه داری؟ بله آقا، برای چه؟ فرمود این قل جامعه، این قل جامعه در روی گردن من خیلی آزار میدهد، خیلی گردن من اذیت میشه. اگر ممکنه این قل جامعه رو بلند کن، زیر گردن من این دستمال رو بیانداز و قل بالای او بگذار. سعد بگه تا که قل جامعه رو اومدم بلند کنم، دیدم گوشت و پوست امام سجاد با هم جدا شد. صلی الله علیکم یا آل رسول الله رحمت الله و برکاته.